أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه الخير الناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم
صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردیم در دو بحث زیادت الصغر و بحث دوران هم بین زیادت و نقیصه دو تا بحث مختلفی هست. در بحث زیادت الصغر عمدتا بحث صغروی است، اینکه آیا افرادی غیر از اون فرد صغر شهادت سلبی به عدم وجود زیاده میدهند یا نمیدهند. تغییر عاملتر در واقع برای اینکه اثبات کنیم زیاده وجود داشته در اصل، باید اولا شهادت سلبی دادن افرادی غیر از این فرد ثقه رو نفی کنیم. ثانیاً اماره عقلایی از ناحیه عدم شهادت اون افراد غیر ثقه، افرادی غیر از این فرد ثقه رو هم نفی کنیم. میگم یک اماره عقلایی بر نفی وجود این زیاده وجود نداره. تعدد افرادی که این زیاده رو نقل نکرده هم اماره یا اطمینان بر عدم زیاده رو نمیاره. خب این در اونجا، ولی در بحث دوران بین زیاده و نقیصه عمدتا این هست که ما دو تا اماره داریم. یک اماره اقتضا میکنه اون قضیه مشتمل بر این زیاده بوده، یک اماره اقتضا میکنه این عرض کنم دلیل بدون اون زیاده بوده، به طوری که اگر هر یک از اینها نبودن اون یکی حجت بود بلا معارض و اثبات میکرد که زیاده وجود داشته یا نقیصه وجود داشته، به خلاف اون بحث زیادت ثقه که اگر راوی زیاده نبود ما از کلام افراد دیگه نبودن این زیاده رو اثبات نمیکردیم، فوقش دلیلی بر اثبات زیاده نداشتیم، نه اینکه دلیل بر نفی داشته باشیم. اونجا بحث تعارض دلیلین و ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر هست.
اماره عقلیه توی زیاده و
نقیصه، حالا عرض کنم خدمت شما. خب حاج آقا اینجا یک تحلیل دیگه در بحث زیادت و صغر ارائه میکردن که تا حدود این دو بحث رو به هم نزدیک میکرد. ایشون اینجوری میخواستن تحلیل کنند، البته کلام قوم نیست، ولی ایشون این مطلب رو مطرح میکردن و مطلب جالبی هم هست. اون اینه که ممکنه ما عرف متعارف با دیدن دوتا دلیلی که ظاهر هر دو هم شهادته، یکی شهادت ایجابی یکی شهادت سلبیه، به قرینه شهادت ایجابیه در مورد کسی که شهادت سلبیه میده عرف میگه شهادت سلبیه نمیده. ظهور دلیل در شهادت سلبیه دادن اون شخصی که زیاده رو نقل نمی کنه رو اون به قرینه شهادت ایجابی از بین میره. توضیح بدم، در واقع یکی از مصادیق جمع عرفیه. ببینید شما یه موقعی یک مثلا خبرنگار اومده میگه فلان آقا سخنرانی کرد، شروع میکنه، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، سه صفحه گزارشی از سخنرانی اون سخنران رو نقل میکنه. خب ظاهر بدوی این نحوه گزارش این هست که کنه میخواد کل اون سخنرانی رو از اول تا آخر نقل کنه، در نتیجه اگه چیزی نقل نکنه یعنی تون سخنرانی نبوده. ما میبینیم یه خبرنگار دیگه اومده از اون سخنرانی به جای سه صفحه پنج صفحه گزارش نقل کرد. اورس وقتی این گزارش پنج صفحه‌ای اون رو میبینه میفهمه اون گزارش صفحه‌ای از اول در مقام بیان گزارش کامل نبوده، گزارش تلخیصوار بوده، نقاط خیلی کلیدی خیلی کلیدیش رو نمیخواسته نقل کنه، بعضی مکررات رو میخواسته حذف کنه، امثال اینها. حذف کنم خدمت شما. یک، ظاهر حال متکلم که اقتضا میکرد گزارش کامل یک واقعه رو داره میده، که این ظاهر حال منشأ اون شهادت فلبیه شده بود. این ظاهر حال ممکنه به قرینه روایت مشتمل بر عبارتهای بیشتر گرفته بشه، در نتیجه اون شهادت فلبیه از بین بره. من
یه فرمایشی دارم، بعضی از آقایون میگن ظهور با قرائن منفصل تغییر نمی کنه.
حالا ما اونا قبول نداشت. البته این بیانی که عرض کردم یه مبانی داره، اون مبانی رو ما در جای خودش باید بحث کنیم. یکی این که مرحوم آقای صدر در بحث جمع عرفی میگه جمع عرفی در جایی هست که دوتا کلام از یک نفر صادر شده باشه، ولی دوتا کلام وقتی از دو نفر صادر شده باشه جمع عرفی در بودش مطرح نیست. ما این قبول نداریم. این یک. و نکته دیگه این که این تحلیل آجاها این مقداری تو بحث رو به هم نزدیک میکنه. بعضی از مبانی که در بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه هست، بعضی استدلالاتی که اونجا هست شبیه همین استدلاله که آقای صدر نقل میکنه و اشکالش رو همشه همین اشکالی که عرض کردم که در ظهوره. البته متفاوت هست بیان آقای صدر، الان نمیخوام توضیح بدم، ولی شبیه همین بیان رو آقای صدر در همون دوران هم بین زیاده و نقیصه ذکر میکنه و در موردش صحبت میکنه و اشکالش هم همین میکنه که در جمع عرفی باید هر دو کلام از یک نفر صادر شده باشه، دو تا کلامی که از دو نفر صادر شده باشه این جمع عرفی در موش معنا نداره و یه همچه اشکال رو هم اینجا مطرح میکنه. یه مقداری بحث ها به هم نزدیک میشه، یعنی در واقع عرض کردم در بحث دورانم بین زیاده و نقیصه بحث تعارض و دلیلین و ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر هست. این تحلیل حاج آقا اینجا هم دوباره تعارض و دلیلین میشه، ولی تعارض و دلیلینی که به قرینه یک دلیل اون دلیل از اون دلیلیتش میفته، از اون دلیلیتش میفته، تعارض دلیلینی هست که بدون دلیله، ولی نهایتا دیگه از دلیلیت میفته. خب این هم حالا در بحث ما بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه رو بعدن در موردش صحبت میکنیم که درست هست یا درست نیست، اما در بحث زیادت و سقط اجمالا نمزو بکنم عرض کردم تو جلسه قبلم که قانون عام به نظر میرسه نداره، بعضی وقتا شهادت سلبیه داره نداره، بعضی وقتا اون اماره اقلاییهی که گفتیم وجود داره، خصوصیات مورد متفاوت هست و این هر دو بحث به خصوص بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه متأثر از یک بحث مهمتری هست، بحث شناخت عوامل زیاده در کلام و عوامل نقیصه در کلام که از زیر شاخه های بحث عوامل تحریفه. من فهرستوار در مقاله تصریف و تحریف در دانشنامه جهان اسلام به اون پرداختم. حالا اونو من اجمالا در بحث آینده بهش میپردازم، ولی بیشتر متأثر از این بحثه. حالا اون رو بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد. ما حالا بنابراین نمیشه یک قانون کلی ارائه داد. در ما نحن فی، حالا ما روایات حاکیه ی قضیه سماره رو بخونیم ببینیم که آیا بحث زیادت فقه اینجا چگونه باید معش کنیم. میگه وارد بحث خود روایاتش بشیم.
چون وقتی چرا قبل از روایات به آیات پرداخته نمیشه؟
به دلیل که آیاتی نداریم.
تو این کتابی که از آزیات تحریراتش رو نوشتن چند تا آیه ذکر کردن به اون، یعنی به اونا هم استناد کردن. مثلا این آیه سوره بقره، آیه 233 سوره بقره رو.
233 بقره چیه؟
لا تزار والدتون به ولد ها ولا والدون نه ها به ولده. بعد این ما آورده
این استدلالات ضعیفیه، این استدلالات ضعیفیه. یعنی خود اون آیات به تنهایی هیچ دلالت نداره. حالا به قرینه روایات اگر باشه خب اون داخل روایات میشه. خود اون آیات چون ما قوان چیز عام ضرر و ضرار رو میخواییم بحث کنیم، اما اگر یه مورد خاص اشاره گفته باشه حق ضرر ندارید، اون به عنوان خالی عام ازش استفاده نمیشه. خب بله، حالا اگر روایتی در ذیلش وارد شده باشه اون رو، اون روایت هم نمیخواد بگه این آیه تعمیم داره، میخواد بگه این آیه تطبیقی از تطبیقاتی قاعده کلی تره. اون قاعده کلی تره خب خود روایت بیان در آقا کرده دیگه. البته ما در بحث لا ضرر و لا ضرار به تناسب فهم معناش آیاتی که مرتبط هست رو بحث میکنیم، ولی خودمون مستقلن که ابتداعاً بخواییم آیات رو بحث کنیم، آیایی که یک عمومیت داشته باشه
چیز زده، یعنی عنوان
داره
این تغییرات نوشته که مدرک و قاعده من در کتاب.
خب حالا بده دیگه دیگه
یعنی توی فقه ها، یعنی
اجازه بدید عرض کنم خدمت شما بحث روایتی که ما داریم، که روایتی که قضیه سماره رو نقل کردن، یکی روایت زراره هست. روایت زراره رو دوتا نقل داره. یک نقل کلینی هست در بابی تحت عنوان باب و زرار من کتاب المعیشه، کافی جلد 5 صفحه 292. عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عبیه عن عبدالله ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. عدتون من اصحابنا خب در مرحوم کلینی از 3 نفر با تعبیر عدت من اصحابنا یاد کرده که نامهاشون تو خلاصه علامه ذکر شده: احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن خالد و سهل ابن زیاد. در احمد ابن محمد ابن خالد کسانی رو که آورده تو عبارتش تحریفاتی رخ داده، تحریفاتش رو توجه بفرمایید. ایشون داره مرحوم علامه هلی از مرحوم کلینی نقل میکنه که مرحوم کلینی فرمودن که من در کتاب کافی عدت من اصحابنایی که از احمد محمد ابن خالد روایت میکنن رو ذکر میکنم، این افراد هستن: یکی علی ابن ابراهیم، یکی علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عزینه به این شکل آمده، یکی احمد ابن علی ابن امیه، یکی علی ابن الحسن. این چهار نفر تا اینجایی که تو ذهنم هست. اینجا نفر پنجم ظاهرا نداره، هم چهار نفر اگر اشتباه نکنم. تو این عرض کنم خدمت شما، اسمهایی که رخ داده تو سه تاش تحریف رخ داده. اولا این نکته ای رو عرض بکنم، این که مرحوم کلینی به توسط این افراد از احمد محمد ابن خالد نقل میکنه، این خودش نشانگر این هست که اینا باید یه آدم های معروفی باشن، آدم هایی باشن که از احمد محمد ابن خالد یاد روایت میکنن. این سه نفر احمد ابن چیز محمد ابن چیز
علی ابن محمد ابن
عبدالله ابن عزینه هیچ جای دیگه اسمش نیومده، احمد ابن علی ابن امیه هیچ جای دیگه اسمش نیومده، علی ابن حسنی که راوی از احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست در جای زیادی نیومده. خب خود همین نشانگر این که اینجا باید یه نکته ای باشه، یه گیری در بحث هست. با توجه به راویان احمد ابن محمد ابن خالد برقی، راویان پرتکرارش، مطلب حل میشه. خب به راویای پرتکرار احمد محمد ابن خالد که مراجعه میکنید، مثلا تو کتاب اسناد صدوق، شما اسناد صدوق دارید رفقا، اسناد صدوق یه راویای احمد ابن محمد ابن خالد رو ببینید کیا هستن. اسناد صدوق
طبیعت بالا
خدای بزرگ
سید شیخ خلیدی تاریم احمد ابن محمد ابن خالد برقی چند تا واسطه میخوره؟ خواهیتم یه واسطه باشه یا بیشتر از یه
یک واسطه بله
یک بیشتر از
این یه دتا من اصحاب نا هم عرض هستن
شد گفتیم
برید اون قسمت رواعن و اونش به ترتیب تعداد تکرار قرار
رواعن به ترتیب تکرار سعد ابن عبدالله قمی،
سعد ابن عبدالله،
علی ابن حسین سعدآبادی،
علی ابن حسین به جای علی ابن حسن اینجا علی ابن حسین سعدآبادی،
محمد ابن ابوالقاسم عبدالله ابن عمران،
محمد ابن
عبدالقاسم
عبدالله میشه محمد ابن عبدالله عبدالله، خب دیگه
احمد ابن عبدالله ابن احمد برقی،
احمد ابن عبدالله ابن احمد برقی، احمد ابن عبدالله اینجا پیدا کردیم،
محمد ابن حسن صفار،
محمد ابن حسن صفار،
عبدالله ابن جعفر همیری، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، محمد ابن یحیی العطار، احمد ابن ادریس قمی، علی ابن ابوالقاسم عبدالله ابن عمران،
علی ابن ابوالقاسم عبدالله ابن عمران، علی ابن عبدالله ابن عمران شده
یکی دیگه رو داره، علی ابن محمد ابن عبدالله ابوالقاسم
ابن محمد ابن عبدالله، علی ابن محمد ابن عبدالله. ببینید در واقع ما توی این نام‌های پرتکراری که می‌بینیم سه تا نام مشابه این نام‌ها اینجا می‌بینیم، یکی علی ابن حسین که مشابه علی ابن حسنه، یکی احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله که مشابه احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله هست، یکی علی ابن محمد ابن عبدالله هست که اون هم مشابه علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عزینه هست. خب یه مقداری بعد از این باید آدم مقداری دیگه بعد از این حالتی خیلی جمله مملو سلاب مخار ادامه بحث. به نظر میرسه که اینجا کلمه ابن عزینه تحریف ابن و ابنته باشه و ابن امیه تحریف ابن و ابنه باشه.
یه بار دیگه جا میفهمم.
حالا عرض میکنم دو نفر از شاگردان احمد ابن محمد ابن خالد برقی نوه هاش هستن، یکی نوه دختریشه یکی نوه پسریشه. علی ابن محمد ابن عبدالله نوه دختری برقیه، احمد ابن عبدالله نوه پسری برقیه. نوه پسری برقیه به نظر میرسه که اینجا ابن عزینه تحریف و ابن و ابنته بوده که خیلی شبیه ابن عزینه است در نگارش، و ابن امیه تحریف و ابن و ابنه بوده. میخواد بیان کنه که اینها هر دو نوه هستن ولی یکی نوه دختری یکی نوه پسری. اینو مرحوم آقای بروجردی هم ابتدا فرمودن، از آقای بروجردی تعبیری دارن اون ابن عزینه رو ابن بنته کردن گفتن بوده، ابن و ابنته که من عرض میکنم بهتره چون به عزینه نزدیکتره از جهت نگارش. عزینه الف داره، اون الف با ابنته چیستره قشنگتر در میاد که بتونه تحریف. ولی اصل مطلب من مای بروجردی توی مقدمه تجدید الاسانتشون اشاره فرمودن که این تحریف این شکلیه.
همشون از مشایخ کلینی هستن؟
بله 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 همشون هم از مشایخ کلینی هم هستن.
آقا معمولا مشهور میسن سبت و هفت میگفتن، الان ابن و ابنته و ابن عبدالله میسن که تاویج جای دیگه اینجوری بگن تمام سبت و هفت میگن.
حالا یه مقداری از اون معروف است رو میخوایم از همین حالا این مر همینجا میخوایم اون معروف است رو براتون روشن کنیم. همینجا اول به اصطلاح عروس رو دم اجله بکشیم تا بعد ببینیم چیکار. ما اصلا اینجا این بحث رو شروع کردیم برای همین که همین حرفا رو نزنید. عرض کنم خدمت شما، حالا یه توضیح کنم بدم نامهایی که اسمهایی که یه مقداری نامعنوسه. این نامها و این عنوانها زمینه تحریف به معنوسات رو دارن. مهمترین قاعده در باب تصحیف و تحریف این قاعده است: تبدیل نامعنوس به معنوس. عبارتهای نامعنوس تبدیل میشن به معنوس. ببینید کلمه ابن و ابنته یک عبارت کاملا نامعنوس. ابن و ابنه این که بعد از در ضمن نام یک شخص ابن و ابنته به کار ببرن، ابن و ابنه به کار ببرن، اینها نامعنوس هست. این عبارت هایی که نامعنوس هست خیلی وقتها ناسخ این عبارت ها رو درست نمیخونه و تبدیل میکنه. من در یک مقاله‌ای که در مجله کیهان پژوهش در ازش نقل کرده بود دیدم که میگه که در علم چشم پزشکی مطرح شده که انسان موقعی که یک عبارتی رو میخونه تنها قسمتی از عبارت در شبکیه چشمش تصویرش قرار میگیره و این عبارت بعدن در مرحله تحلیل ذهنی به وسیله ذهن با یافته های خودش تطبیق داده میشه و تطبیق پیدا میکنه و این تطبیق مرحله تحلیل ذهنی بر اساس معنوسات صورت میگیره. اینه که این معمولا خب یک اسم ما میگیم علی ابن محمد ابن علی ابن حسن ابن، به خصوص پویسر هم که به کار میره هی بن بن پویسر هم قرار میگیره دیگه. اینه که در جایی که ابن و ابنته طرف میخونه چیده انتظاری که داره اینه که بن پشت سر هم قرار میگیره، ابن و ابنه هم همینجور اینا چون انتظار هست که بن قرار بگیره. با این زمیمه که خیلی وقت زبانهای قدیم نقطه خیلی نوشته نمیشده، حالا یه کم نوشته میشده یا اصلا نوشته نمیشده، اونا هم دیگه قابل شما رو نداره نقطه، اینه که باعث میشده که این کلمات با هم دیگه تحریف میشه. خب علی تقدیر حالا در مورد این دیدتون من اصحابنا علی ابن ابراهیمش که ثقه است بحثی نیست، حالا اون افراد دیگرش رو ممکنه ما توصیف بکنیم یا نکنیم، حالا چون خیلی وابسته نیست حالا در بحث بحث میکنیم. البته دو تا نکته دیگه در اتتان من از صابنا هم هست، یکی این که اصلا این که مرحوم کلینی یک عده ای رو انتخاب بکنه به وسیله اون عده یک روایت رو نقل کنه که بگیم ایشون رفته به خصوص افراد ضعیف رو انتخاب کرده، افراد ناشناخت رو انتخاب کرده، این خودش انسان مطمئنه که اینجور نیست، مطمئن است که لااقل در میان این عده یک افراد ثقه‌ای وجود داره. اینم تقریب دیگر. یه تقریب دیگه دتون اصحابنا وقتی یک مطلبی رو که جماعتی نقل میکنن اطمینان به صحت اون مطلب حاصل میشه. نبی تقریب دیگه ای هست که
جمع ضعاف باشن،
ولو ضعاف هم باشن، ولو ضعاف باشن و همسایی ضعاف این نیستن که در واقع ما یقین داریم که همشون ضعاف هم. یه موقعی هست ما میبینیم فقط افراد ضعیف مطلب رو نقل کردن، خود انحصار نقل به افراد ضعیف خودش شک برانگیزه. نه، افرادی که نمیدونیم سره هستن، نمیدونیم سره نیستن، اینجوری فرض بکنن، افرادی که ما وضعیتشون رو نمیشناسیم، ما میبینیم این مطلب رو افراد متعددی نقل کردن، افرادی که از وضعیتشون خبر نداریم، خود همین اطمینان به وثاقت ایجاد می‌کنه، اطمینان به صحت روایت، اطمینان به اینکه نقل صحیحی رو هست به دنبال میاره.
علت سیاسی میتونه داشته باشه؟
چی؟
این تعبیر به
عهده
علت سیاسی
باشه؟
نه، علت سیاسی
باشه. آقا یعنی واقعا ایشون چهار تا نسخه از این چهار بزرگوار داشته از برقی یا نه؟ مثلا چهار تا
نه، اینا اجازاته عمدتاً اجازاته و نه اینکه چهار تا نسخه مختلف، حتی این طرق نشون گره اجازات و نسخه های مختلف نیست. خب بنابراین عدتون من از صحابان ها که خب بحثی نیست، بعدش انا احمد ابن محمد ابن خالد که در وثاقتش بحثی نیست، انا ابیه محمد ابن خالد برقی شیخ جا توصیقش کرده، نجاشی تعبیر کرده در مای ضعیفون فی الحدیث، ضعیفون فی الحدیث، حالا ضعیفون فی الحدیث ظهور روشنی در این که مراد این هست که خودش آدم ضعیفی هست نداره، ممکنه ضعیفون فی الحدیث به معنای این باشه که اون روش متعارفی که محدثین داشتن که از افراد ضعیف نقل نمی کردن اون روش رو نداشته، یعنی سبک حدیثیش سبک حدیثی ضعیفی بوده، یربیان ضعفا بوده، یعتمد المراسل بوده که در مورد اینم گفتن در مورد محمد ابن خالد برقی که این چنینیه. بنابراین در واقع ما ولو به قرینه توصیق نجاشی ضعیفون فی الحدیث رو اگر هم ظهور بدوی داشته باشه، جمع عرفیش این هست که ضعیفون فی الحدیث حمل بشه به اینکه ضعیفون در نحوه نقل حدیث، یعنی اون روش متقن محدثین رو که از ضعفا روایت نمی کردن به مراسیل اعتماد نمی کردن اون روش متقن رو نداشته. علاوه بر این که محمد بن خالد برقی جزء مشایخ عمده اون عصره، احمد محمد بن عیسی و افراد بسیار، ابراهیم بن هاشم دیگه بزرگان اون طایفه، خیلی هاشون از همین محمد بن خالد برقی روایت میکنن، جزء عمود طایفه است و اکثار، به خصوص عرض کنم اکثار از کسی مثل احمد محمد بن عیسی که خب خیلی در امر حدیث سختگیر بوده.
لکان حدیث انشاءت
دیگه
مثلا
به کنیسان
میرسه،
لکان محمدان ضعیف هم به حدیث، لکان عدیب هم حسن هم نه 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 اون یه نکته دیگه است. کسانی که مورخ بودن، اصلا مورخین یه مقداری در امر حدیث آسانگیر بودن، حتی بعضی از اشخاصی که دو تا مثلا طبری دو تا کتاب داره، تفسیر و تاریخ، طبری مفسر سختگیرتر از طبری مورخه. طبری مفسر مقداری فرق داره با طبری مورخ، طبری مورخ آسانگیر داره. شرح حال احمد بن محمد بن خالد برقی عبارتی در رجال ابن غزالی هست، میگه فانهو کان لا یبالی امن یأخذ یا امن یروی علی سبیل اهل الاخبار. اهل الاخبار یعنی مورخین، میگه به روش مورخین که در اخذ حدیث آسانگیر بودن، احمد محمد بن خالد هم اینجور بودن. این محمد بن خالد برقی هم همینم مطور اینا مورخ بودن، اون گرایش مورخی مورخ بودنشون باعث میشن این آسانگیر باشن، ولی به هر حال در وساقتش تقریبا تردیدی نباید کرد.
مورخ یا جامع نگار کنون دقیق تر در مورد این
دو جنبه است، هر دوش درسته. مورخ بودنش یک حیفه، جامع نگارش حیثیت دیگریه. ممکنه حالا ممکنه یه نفر مورخ باشه جامع
همین
نه، محمد بن خالد جامع نگار نیست، محمد بن خالد جامع نگار نیست، احمد محمد بن خالد جامع نگار هست، ولی محمد بن خالد جامع نگار نیست. بله، جامع نگاری گاهی اوقات معلول اون حیث مورخین، مورخین بیشتر مورخین معمولا جامع نگار بودن، معمولا نه که یعنی جامع نگارها معمولا مورخ بودن، اینم اینجورم شاید تعبیر بکنیم درست. خب بمانم، انا عبدالله ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر فتحی سقست، انا دراره، انا ابی جعفر علیه السلام. خب روایت، روایت موثق است. قال ان سمره بن جندب كان له عزغ في حائط لرجل من الانصار و كان منزل الانصاري بباب البستان و كان يمر به الى نخلته ولا يستاذن فكلمه الانصاري ان يستاذن اذا جاء فابا ثمره فلما تعب جاء الانصاري رسول الله صلى الله عليه واله فشكى اليه و خبره الخبر فارسل اليه رسول الله و خبره به الانصاري و ما شكى و قال این عرد تدخول فسردن فعبا، اون حاضر نشد، فلما عبا ثاومه، حضرت ما دوش معامله کردن، حتی بلغ بهی من از سمن ما شاء الله، قیمت بالا برد ولی اون قبول نکرد. فعبا ان یبی فقال لکه بها عزقون یمد لکه فی الجنه، یمد این سایه بگو سایه بگسترونه. فعبا ان یقبل فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصاری اذهب فقلع ها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضلال. این روایت. خب این روایت در فقیه، در تهذیب هم وارد شده، در تهذیب. شروع این روایت در تهذیب با احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه عن عبدالله ابن بکیر هست، عن زراره. متن هم این متن کافیه. حالا اجازه بدید، در تقریرات آقای سیستانی یه بحث اینجا مطرح شده که آیا اینکه سند تهذیب با احمد ابن محمد ابن خالد شروع شده، این معناش اینه که این روایت از کتاب احمد ابن محمد ابن خالد اخذ شده. ایشون میفرماید که نه، اولا ما در ایشون میفرماید ما در جای خودش فکر کردیم که تمام کسانی که در اول اسناد تهذیب قرار گرفتند مرحوم شیخ از کتاب اونها اخذ نکرده، برخلاف اونی که بدون ممکنه از عبارت مشیخه تهذیب اینجور برداشت بشه که هر کی اول سند باشه اون صاحب کتابی است که از کتابش اخذ شده، ولی نه، قرائنی از خود همون مشیخه و از غیر مشیخه قرائنی وجود داره که نشان میده که همه کسانی که در اول اسناد تهذیب قرار گرفتند صاحب کتابی که روایت از اون کتاب اخذ شده نیستند. حالا چجوری تشخیص بدیم که این روایت از کتاب این آقایی که صدر سند هست برداشته شده یا برداشته نشده؟ آقای سیستانی می فهمند که در بعضی موارد میشه این رو تشخیص داد، در بعضی موارد نمیشه تشخیص داد. در مورد برقی یک ضابطه از مشیخ استفاده میشه، اون ضابطه این هست که اگر ایشون احمد ابن ابی عبدالله تعبیر بکنه احمد ابن ابی عبدالله همون احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، اگر تعبیر احمد ابن ابی عبدالله تعبیر کنه یعنی از کتاب خودش گرفته، ولی اگر احمد ابن محمد ابن خالد تعبیر بکنه یعنی از کافی گرفته. این اختلاف تعبیر از عبارت مشرقه استفاده میشه. اینجا در مورد فرمایش آقای سیستانی من مفصل در یک مقاله‌ای که نوشتم صحبت کردم. چند مرحله صحبت داره. اولا اصل این که همه کسانی که اول اسناد تهذیب قرار گرفتن صاحب کتاب نیستن که از کتاب عقد شده، مطلب کاملا درسته. و اینکه از مشیخه این مطلب برداشت میشه اینم کاملا درسته، همینجوری از مشیخم این مطلب برداشت میشه که احیانا کسی که اول سند تهذیب قرار گرفته صاحب کتابی نیست که از کتابش عقد شده، این درسته. اما این ضابطه ای که ایشون در مورد احمد ابن محمد ابن خالد و احمد ابن ابی عبدالله ذکر کرده، این ضابطه ناتمامه. من تو مقاله مفصل در مورد ناتمامی این ضابطه ذکر کردم. این مقاله از شیخ طوسی و مصادر و کتابی تهذیب الاحکام که در مجله علوم الحدیث چاپ شده شماره 6 سه غیبت نومانیه علوم الحدیث سال اول شماره 6ش مقاله اونجا چاپ شده. یه چیزای منم هست بیا اونجایی که مقالات ما اون سایت ما ایتونه هست.
هیچ قرینیتی نداره هاچ آقا یا نه؟
هیچ قرینیتی نداره. حالا اونجا من در موردش توضیح دادم که ایشون به عبارت مشیخه تمسک کرده، ایشون من اونجا ذکر کردم که عبارت مشیخه یا دال بر خلاف یا دلالت نداره، اونو بحثشو کردم. ولی به نکاتی که عمده قضیه یه نکته دیگری هست، اون نکته دیگه اینه که خیلی وقتا از نحوه ترتیب احادیث در دو کتاب آدم متوجه میشه که مصدر مثلا تهذیب کافیه. حالا همین دو تا روایت الان دیگه وقت گذشته، اینو شما فردا ملاحظه بفرمایید، مقایسه این روایت رو که در کافی و تهذیب هست با هم دیگه مقایسه کنید، این رو فردا ان شاء الله در موردش توضیح خواهم داد. صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله.
دوام ممکنه
شما اینکه ممکنه مثلا
حالا یه کلی چیز کلی به شما عرض بکنم، من یه سری چیزایی هست از اول اصلا دنبال ثمره نگردی. نه نکته ای که میخوام بگم اینه، بعضی بحث ها هست، این بحث ها به طور نوعی ثمره داره، اینکه این از چه مصدری اخذ شده، از چه مصدری اخذ نشده، مستقیمه، با واسطه است، بی واسطه است، اینها ثمره داره. ولی با این دید نرید، چون خیلی وقتا اشخاص چه با دید ثمره انگارانه وارد میشن، اون خود بحث ثمره محدودیت ذهنی براشون ایجاد میکنه. حالا مثلا همین ثمره که گفتید، یه ثمرهش اجمالا همینجا عرض بکنم، اگر تهذیب از کافی گرفته شده باشه، تهذیب نسخه از کافی تلقی میشه، بنابراین ما با تهذیب میتونیم نسخه کافی رو تصحیح کنیم.